أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله سبحانه وتعالى. این درش خیلی سختی به این راحتی بزنیمش. بحین از گفتیم که تازه پیداش کردم. ببینید اصل اولی چون موضوع ما تابلو خاطرتون هست، اول نوشتیم موضوع کلی ما شأنیت حرام داره، شأنیت حلال داره. این موضوع به اصل اولی باید حلال باشه، نباید حرام باشه. خب تا اینجا قبول. حالا چرا ما فتوامون شد حرمت؟ میگه این فتوای به حرمت مخالف با اصول اولی ماه. خب چرا فتوامون به حرمت شد؟ للاخبار المذکوره. کدوم اخبار؟ گفتیم سه دست خبر خاص اینجا داشتیم، یه دست جواز مطلقا، یه دست منع مطلقا، یه دست تفصیل. هم منع مطلقاها هم تفصیلات دلیلن برای ما در مقابل اصل جواز. پس اخباری داشتیم، این اخبار دلالت بر حرمت کردن، ما هم قائل به حرمت شدیم. اما حالا حرمت چقدر؟ یعنی در واقع این میخواد همون بحثی رو اشاره کنه که ما یه عام فوقانی داریم، عام فوقانیمون اصل جوازه، یه تخصیص خورده که حالا میخواییم بحث کنیم این تخصیص سه اش چقدره. درست شد؟ منع مطلقا رو نیاز نداریم، هم منع مطلقاها داریم، میگیم تازه دو سنخ دلیل داریم، هم منع مطلقاها هم تفصیل، و هر دو دلیل بر نفی هم دلیل بر حرمت هم برای ما. اما سه اشون فقط سلاح رو میگیره، حالا آیا غیر سلاح رو هم میگیره که بحث کردیم. درست شد؟ خیلی خوب. عرض کنم منظره با سعادت شما دوستان، رسیدیم به روایت محمد ابنه. ببینید مطابق با چیزی که جلسه قبل پای تابلو نوشتم نشون دادیم که ما هم ادله عامه و هم ادله خاصه برای جواز باید بحث میکردیم، هم ادله عامه هم ادله خاصه برای حرمت بحث میکردیم. خب بعد آمدیم جلو با ادله خاصه یا حرمت سلاح رو تکلیفش رو معلوم کردیم، سوال دیگه ای تر کردیم، اون سوال مربوط به سایر ادوات جنگی بود. تو سایر ادوات جنگی بحث شد آیا این روایاتی که داله بر حرمت سلاح می کردن میتونن دلالت بر حرمت سایر ادوات کنن؟ گفتیم نه. بعد آمدیم جلوتر گفتیم اتفاقا اون روایاتی که داله بر حرمت میکردن اونا داشتن در مورد سروج و اینها صحبت میکردن، زینه اسب و اینا جز سایر ادواته، پس اون روایات نگاهی به سایر ادوات هم داشتن. بعد از این مسئله باز اومدیم جلوتر اشاره کردیم که بابا اصلا خود تو حفظ العقول هم داله بر اصل جواز نیست. تو این مسئله فقره ای در تو حفظ العقول بود، یقوا به الکفر و شرک بابون یوهن و به الحق، اونا صادق بود بر ما نحنفی. حالا قایت الامر دو فقره عام از تو حفظ العقول داریم، یکی داله بر جواز یکی داله بر حرمت. روایات سروج و اینها اشاره داشت که در اینجا اون عام داله بر حرمت رو صادق بدونید، نه اون حیث شیئون من وجوه الفساد و السلا که ففیه فهو و حلال، نه اون قسمتی که یوهنو به العقل. اینجا بگید کلو مبین ملحوون به اون فقر صادق، تمام شد. موند یه مسئله، روایت خاصه دال بر جواز در سائر ادوات که روایت محمد ابن قیس بود، اون رو چه کار کنیم؟ پس ما تا اینجا عنایت کنید، تا قبل از روایت محمد ابن قیس تو نقشه بحث یه بحث کردیم در مورد سلاح، یه بحث کردیم در مورد غیر سلاح، چینش رو باید عوض کنیم. حالا از کل بحث بخوایم نگاه کنیم، یه بحث در مورد سلاح، یه بحث در مورد غیر سلاح. در مورد سلاح ادله عامه داله بر جواز داریم، ادله عامه داله بر حرمت نداریم، ادله عامه ادله خاصه داله بر حرمت اما تفصیلا هم داریم، تمام. در مورد غیر سلاح ادله عامه داله بر جواز بشه تحف العقول شیء من وجوه الفساد شیء من وجوه الصلاح این فهو حلال، ادله عامه بر حرمت باز تحف العقول باب یوهنو به الحق، بلکه ادله خاصه بر حرمت مثل روایت حکم سراج که در مورد سروج بود، اشاره یستعینون بهی علینا، اینا ادله خاصه بر حرمت، تمام. حالا این قسمت آخر، اگر ما بتونیم دلیل خاصه بر جواز رو هم رد کنیم یه کار تمام، چون یه دلیل خاصه بر جواز هم داشتیم روایت محمد ابن قیس، گفتیم هم صحیح هست این روایت.
دلیل بر حرمت خاص کافی نیست، باید جواز هم داشتیم.
خود اگه دلیل خاصه بر جواز هم داشته باشیم میشه تعارض، دو تا هم خاصه، عام و خاص نیستن، دو تا خاص داریم، یه خاصه بر حرمت داریم که سروجه، یه خاصه بر جواز داریم روایت محمد ابن قیس. حالا شیخ میخواد روایت محمد ابن قیس رو هم رد کنه که دیگه کل قصه تکلیفش معلوم بشه تو سبک سنگینی ادله. شیخ در مورد روایت محمد ابن قیس چند تا مطلب رو میگه، عنایت کنید.
این
رو هم
بسیم جاهاتش معلوم بشه، چون میگم عبارت آموزشی نیست، رفت و برگشت توش زیاد. شیخ میگه روایت محمد ابن قیس اصلا دلالتی بر ما نحن فی نداره. مدعای شیخ این روایت محمد ابن قیس دال بر ما نحن فی نیست، اصلا لا دلالت لها روایت محمد ابن قیس. چرا لا دلالت لها؟ شیخ میگه اول یه بار نگاه کنید به حکم روایت، یه بار نگاه کنید به موضوع روایت. حکم روایت، حکم روایت تفصیل بین ما یک نوبهی و ما و سلاح مثلا، یعنی مالا یک نوبه. اگه مقایسه کنیم بین روایت محمد ابن قیس و روایات داله بر ما نحن فی، داله بر ما نحن فی، ببینیم حکمش اصلا غیر اوناست. در اونجا حکم رفته بود رو خود سلاح، اشاره به بحث مایکن نوبل نداشت. اگه نگاه کنید میبینید این تفاوت در حکم مال تفاوت در موضوعشونه. چرا؟ موضوع یه دستبندی داره، اگه ما دستبندی کنیم معلوم میشه که این ناظر به چه موضوعی، اون ناظر به چه موضوعیه. وقتی جنگ و مخاصمه طرفینیه، دو طرف داره، حالا یا دو طرف مسلمن یا دو طرف کافرن، یا یکی مسلم یکی کافر. حالا اونجایی هم که دو طرف کافرن، حالا احسان و بقیره میشه قصد تقسیم کرد، اما فعلا اینجا اونجایی که دو طرف کافرن، یا هر دو مهدور و دمن، یا هر دو محقون و دم کافرن، اما کافری هم که خونشون محفوظه. که حالا باید بحث کنیم چیو جنگی هم خونشون محفوظه، فرض داره. یا یکی محدود و یکی محقون، درست شد؟ حالا محل بحث ما تو روایت حکم سراج و هند سراج و او روایات مستفیزه کجا بود؟ اینجا بود، ما و غیر ما بود. یستعیدون بهی علینا، ما و غیر ما، که طبعا غیر ما این که محدود و دم است، ناسبیست، کافره است، در حکم کافره. اما روایت پس ما نحن فی از جهت و اون روایات ما از جهت و حکم ما و کفار رو میگرفت، اما این یه چی روایت محمد ابن قیس داره چی رو میگه؟ فعتان من اهل الباطل. پس اولا این داره اینو میگه، دوتا کافر رو میگه. خب وقتی دوتا کافر شدن، با سوال میکنیم اگه دوتا محدور و دم باشن چه اشتایی داره سلاح بفروشی بشون؟ بذار هم دیگر بکشن. اگه یکی کافر یکی محدور بود یکی محقون بود، خب محدور و دمه که دیگه مشکلی نداره، بذار سلاح بدیم به یکی او برو بکشه. یه کافر کمتر بهتر، یه ظالم کمتر، محدور و دمه. نه که کافر و ظالمه، فقط کافر محدوره. این اصلا در شرایط طبیعی ما قدرت داشته باشیم باید او رو بکشیم. پس طبیعتا از حکم امام علا فرض تسلیم که روایت صحیحه مشکل نداره مردش قبول کنیم، حکم امام که گفته که نه چیزی نده دستون که هم دیگر خونی مالی نکنن، از این حکم امام میفهمیم که هر دو محکون و دم هم جانم؟ ما میخواییم سلاحشون بدیم.
نه وقتی یه نفر دیگه مباشر قتلشون میشه یا توی جنگی هم، ما اصلا اسمو قتل مال نیست.
میدونم امام گفته نفروشید بهشون سلاح، ما میگیم چرا امام گفته نفروشید؟ اگه محضور دم داره که نمیگفت نفروشید، میخواد ما شریکه در جرم نشید، گفته نفروشید، پس باید هر دو محمول دم باشن. پس موضوع روایات دو فرقه یه. کافر قید بعدیش بگو آقا محکوم و دم روایت داره اینو میگیره. پس حالا که اینطور شد، اصلا روایت محمد ابن قیس محکوم و دم
اینا نباید
بفروشیم، نباید بفروشیم، خونش محفوظه.
روایت میگه بفروش،
روایت میگه سلاح نفروش، ما یکم بفروش. داره بحث داره این شد. ببینید اول از حکم شروع کردم، به خاطر همین از حکم شروع کردم که نگید چرا رفتی رو سلاح. میگیم پس خلاصه کنیم، فتحصل. حالا این تحلیلیش بود برای که شما لمسش کنید. برگردیم از اول، بخوام توی یه جمله خلاصه کنیم. میگیم موضوع روایت محمد ابن قیس با موضوع ما نحن فیه ما دو تاست. به عبارت دیگه روایت محمد ابن قیس هیچ نظارت و دلالتی نسبت به ما نحن فیه ما نداره. علا فرض تسلیم سندن و دلالتن موضوع حکمیست برای موضوعی که ربطی به اینجا نداره. به عبارت دیگه به خاطر عدم اشتراک موضوع ما نحن فی و موضوع روایت محمد ابن قیس به حکمش نمیشه استدلال کرد در اینجا، چون موضوع ما مشترک نیست. پس روایت محمد ابن قیس جان
اون حالت
رو نمیشه، اونجا حرام نیست. کجا دوباره بگید؟ به کافر بفروشیم در مقابل محقون و ده، بله باطل.
هر دو کافر محقون دم باشن،
یه حالتش نگه کش محقون دیگه ادامه داره.
بعد از اون روایتی که از معصوم رسیده چیلی بر
محقون و محقون الان تو عبارت نشونتون میدیم، الان دوباره تو عبارت نشونتون میدیم. چشم
یعنی روایی نشه از متن سوال استفاده کرد که حرمت رو چی اثبات میکنه؟
چیه؟
از متن سوال که سوال میکنه از دو تا دو تا اهل فرقه باطل که با هم میجنگن برای اونا سلاح بفروشی میدن، مثل که مفروض گرفته که حرمت داره برای چیز دو تا، یکی مسلمان باشه یکی کافر، این دو تا با هم مسلمان نیستن، یکیشون این حرمت مفروض ازش این سوال
حرمت نسبت به
کافر و مسلم
معلوم نیست. از کجا یه روایت بخوایم اینو بفهمیم؟ یلتقیان من اهل الکفر. خب این وصفه یا قیده یا لقبه، مفهومش هم داریم میگیریم، اونم نه تو خود مورد سوال، در غیر مورد سوال. دو تا نکته گفتم، اینو ببینید تو اصول. اولا داریم مفهوم میگیریم از یه قیدی که حالا یا وصف یا لقبه. ثانیا مفهوم داریم در غیر ما هو المنطوق به کار میبریم. قرار بود تو مفهوم گیری، حالا فرض مفهوم گیری چی عوض بشه؟ کیف جمله عوض بشه، منطقی. اینجا داریم یه جای دیگه. قطعا این غلطه. خب این پس تا اینجا روایت محمد ابن قیس باطل شد. جانم
این ملاک تا روایت قبلی هند ملاک چیز بود؟ ملاک سلاحندی از همین همه علینا بود.
خب
اینجا هم چرا ما اون ایوهنه و هم برسیم؟
هیچ دلالتی نداره برای هیچ دلالتی برای نداره.
یکی میتونه ترس زایی گیر کنه که اتفاقا این وری نگاه بکنه، ملاک رو نگاه بکنه بگید اینجا هم میکنه این دوتا بلاتره بیان با ما.
خب میدونم دلالت درست کنید، من نمیگم شایدش غلطه. خود متن روایته، ما تمسکمون به کلمه‌ای که در روایت اومده، در خود روایت تصریح شده اهل کفرن اهل باطله، ما داریم به منصوص روایت. حالا یاد بگیرید من جواب دادم، اما سوال دو بزرگوار گفتم هیچ وقت تو ظهور با یه فقیه بحث نکنید، نگذارید ذهنتون اصالتون نقی بشه، بله خراب میشه. من قبول ندارم خودم حرف شیخو، هیچ قبول ندارم، اما راهش این نیست. یاد بگیرید اول ساز و کار کلشو بذارید کنار، بعد ببینید میتونید تو چه مقدماتی از استدلال خدشه کنید، نه تو استظهار. تو استظهار اینه آقای شیخ ساز و کار درسته، ما استظهار رو باید تو این نمیدونیم، جرأت دارید استظهار کنید. بله اونو میشه خط شکن. شیخ الان شما بگید آقا شیخ مثلا از مفهوم لقب استفاده کرد ما قبول نداریم، این سازوکارشه. بگید شیخ اینجا روایت غیر، این روایت صحیح و سند نیست، ما قبول نداریم، سازوکار میشه اشکال کرد. اما موقع استظهار که میشه استظهار دیگه دعوای وجبی نداره، نمیشه بگیم آقا شما چند وجب استظهار کردی من چند وجب، نیست وجدانی. اینطوری بحث کنید همیشه که صناعت داشته باشه استدلالتون. خب شیخ میگه به این، شیخ میگه مؤیدم برای حرف خودش میاره. شیخ میگه یادتونه من گفتم خود شهید اول در حواشی ارشاد قائل شد به حرمت مطلقا؟ شهید اول استدلال علامه رو نقل کرده، استدلال علامه رو نقل کرده که علامه به این روایت این چنین تمسک کرده، اما موقعی که خواسته توضیح بده خودش به حرف علامه یک قیدی اضافه کرده، اون قیده نشون میده که شهید اولم استدلال به این روایت رو مطلقا قبول نداره. اتفاقا قیدی رو هم که اضافه کرده قید ما نحنفی خود ماست، مسئله هدنه و جنگه. خب حالا نکته، یه نکته لطیف بگیم توی جمله، چرا شیخ از شهید شاهد میاره؟ دو تا هدف داره با این شاهد، یکی این که نشون بده شهید هم حواسش کنده به حرف ما هست، یعنی واقعا روایت موضوعا و محمولا ربطی به ما نحنفی نداره. ثانیا یه نکته دیگه بگه، بگه آقای شهید شما که قبلا فتوای خودتون چی بود؟ منع مطلقا. ما اون موقع بهت گفتیم که چرا قید و هدنه و مباینت رو نیاوردی، باید میووردی، نباید فتوا به اطلاق میدادی. ببین الان خودت هم آخرش ته ذهن شریفتون خود نز، یعنی این قید رو قبول کردی. پس شیخ دو هدف داره از این شاهد آوردن. اینم تمام. خب میخواد همین تیکر بخونم تا تیکر آخرش هم بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما روایت محمد ابن قیس فلا دلالت لروایت محمد ابن قیس علی المطلوب. روایت محمد ابن قیس دلالت نداره، یعنی شما جزء اخبار خاصه ما نهنفی آوردید، ما اصلا هیچ ربطی به اینجا نداره. چرا؟ لأن مدلولها مدلول روایت محمد ابن قیس. خب به مقتضا این جمله تو پرانتز فعلا تا بعدا توضیحش میاد، به مقتضا ان تفصیل قاطع للشرکه. تفصیل چی؟ تفصیل بین سلاح و مایکن. قاطع للشرکه، شرکت یعنی چی؟ اشتراک. للاشتراک، اشتراک نداره این روایت با روایات های قبلی تو موضوع، اینا با هم مشترک نیستن. شاهد عدم اشتراک در موضوع چیه؟ اینه که حکماشون هم دوتان. حالا توضیح میده شیخ این رو. ان مدلول روایت محمد ابن قیس، ادامه بدیم مثلا این جمله رو ندیدیمه تا خودش همین رو پیاده کنه. الجواز روایت محمد ابن قیس حکم به جواز میکنه فی ما یکن در محافظ در ساتر و تحریم فی غیر ما یکن، یعنی در سلاح. اونم کجا؟ حالا موضوع بگو. بله حکم اینه، اما معکم الفاتین من اهل باطل. آقا این تصریح روایت ها من اهل الباطل بودن، این صریح خود روایته بوده تو سؤال. اهل الباطل محدور الدم، اهل باطل اصلش محدور الدم الا اینکه ما خرج باشه. فلا بد من حمل روایه، حمل روایت علی فریقین محقونه دم. روایت داره دو تا فریقی رو میگه که حفظ بشه خونشون، لذا گفته فقط سپر دیگه، اسم سلاح نیوورد یا نفیش کرده. از در حالی که ادامه بده، از لوکان کلاهما، دو تا فرقه او احدهما یا یکی از فرقه ها محدور الدم، ای محدور می بود، لم یکن وجهون للمنع من بیع السلاح علی صاحبه. صاحب یعنی رفیقش، یعنی مقابلش، به مقابلش سلاح میفروختیم چه اشکالی داشت؟ رفقا این ملاک میده ها، ملاک میده این روایته. بعدا برای فقه سیاسی ما از این استفاده خواهیم کرد. اگر فرض کنیم یک کشوری با اسرائیل وارد جنگ شد، اصلا کشور مسیحیه، کشور یهودیه، با اسرائیل وارد جنگ شد، شاید ما بتونیم بهش سلاح بفروشیم. ما بعدا از اینا استفاده های زیادی میتونیم بکنیم تو فقه سیاسی، تو نظام استراتژیک سیاسی اسلام خیلی اینا دلیله. بعدا کسی نه بگه علوم سیاسی ما دلیل فقه روایی نداره، بعد مثلا یک کسی بیاد بگه اینا احکام عقلن اشکالی نداره، به شرفای آقای سروش و دیگران.
جایم اهل باطل بالاخره بر محدور و معقول دو تا اشتراک داره یا نه فقط بر یک اشتراک؟ اهل باطل به کی میگه؟
اهل باطل اعمه، اهل باطل اعمه. ما از اشاره و حکم استفاده کردیم، نوعشو معلوم کردیم. اگه اهل باطل نه 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 واضحه، واضحه که اگه محدور معناش چیه؟ تو دستت رسید با بکشیش، اگه کافر حربی شد بکشیش. حالا ما داریم یه کافری داره کارشو میکنه، ما همین چی بهش میدیم؟ محقون دیگه اصلا هیچ کی نمیتونه بکشتش، خونش محترمه. حالا هر چی باشه، میتونه معاهد باشه، میتونه اهل جزیه باشه، میتونه ذمی باشه، اینا با هم تداخل دارن، یه جاهای تفارق دارن، یه جای ملاکاش مختلف. گفت اشتراک، موضوعشون با هم مشترک نیست. الان موضوع ما نحنفی رو توضیح دادیم، گفتیم حکمش که تفصیل داده، این حکمو بذار کنار قید اهل فاتین من اهل الباطل. ببین چقدر قشنگ شیخ داره استظهار شیخ صناعتش قشنگه. شیخ میگه آقا حکم که غیر حکم ما نهنفیه، این خودش یک. دو، وقتی حکم شد دوتا، نگاه کن ببین موضوعش یکی یا دوتاست. میگه موضوعه گفته فاتین من اهل الباطل، حالا از ضرب حکم در موضوع یه قید سوم تولید میشه، میگه کجا فعت اینه من اهل الباطل حق فروش سلاح نداری؟ قیدش بگو آقا، وقتی محکوم الدم باشه. پس ما نه، پس روایت محمد ابن قیس ناظر به کافر محکوم الدم است، در حالی که ما نحن فی نزاع ما کجا بود؟ مسلم و کافر بود. یستعینون بهی علینا، اونا ناسبی بودن، ما مسلمونیم. خب فالمقصودو من بیعه. حالا که این دو سه قرینه را یاد گرفتی، فهمیدی اشتراکی بین روایت محمد ابن قیس با ما نحن فی ما نیست، فالمقصود، حالا نتیجه بگیریم، حالا روایت رو معنا کنیم، روایت محمد ابن قیس رو معنا کنیم، حالا با این قرائن. فالمقصود من بیع ما یک نو من هما من الفئتین من اهل الباطل، چرا بفروشیم بهشون سپر و سلاح، سپر و دفاعی بفروشیمشون؟ میگه تحفظ و کل من هما عن صاحبه، دو تا خنگ خل افتادن به جونم، داره هم دیگر میکشن، هم اینا خونشون محفوظه، باید بریم جداشون کنیم، نذاریم هم دیگر رو بکشن، سپر فروختیم بهشون که جلوگیری کنیم از خون و خون ریزی. و تترسه به ما یکن، تترس یعنی تحفظ، تحفظ کنن به این سپر، به این ما یکن. پر روایت محمد کسی داره اینو میگه، تمام؟ پس سه قرینه بالا آوردیم، موضوع محمول، از ضرب موضوع محمول قید محقون بودن متولد شد، به این سه قرینه روایت اینطور معنا کردیم، این تمام شد. آه پس محمد ابن قیس رو ما فقه الحدیثش رو توضیح دادیم، حالا که فقه الحدیثش توضیح داده شد، حالا برگردیم سراغ جمله بالا، ان التفصيل قاطع للاشتراك. حالا میگه و هذا غیر مقصود فی ما نحن فی، در این مسئله ما، بل در ما نحن فی اگه بخوایم روایت رو صادق کنیم قطعا به ما لا یرضی صاحبه، شارع قطعا اینجوری در ما نحن فی حکم نمی کنه. تحفظ و اعداء الدین ان بأس المسلمین خلاف مقصود شارع، اگه اینا مهدور الدم باشن مثل ما نحن فی که مسلمان در مقابل کافره، خلاف منظور شارعه که کافر حفظ بشه، کافری که دیگه محکوم الدم نیست. فتعدی ان مورد روایه، روایت محمد ابن قیس الا ما نحن فی یشبه القیاس مع الفارقه، تمثیله، چون کلمه کافر اینجا دیدی، کلمه کافر اونجا دیدی، فهمیدی هیچ کدومشون علا حق نیستن، خواست حکم اینو به اونجا برسونی، غلطه. هیچ، گفتم این عبارت اخرای همین جمله که الان میخوایم بخونیم، بالا یه جمله کوتاه گفت تفصیل، تفصیل در حد قاطع للشرک، یعنی قاطع للاشتراک، این باعث میشه که اشتراک بین روایت محمد بن قیس و ما نعرفی نباشه. حالا چگونه؟ ما هو دلیل توضیح دادیم، تمام شد. و لعله شد به خاطر همین مطلب ما بود، لما ذکر قید الشهید، شهید قید زد، تقیید کرد، چی رو؟ که اطلاق کلام علامه رو، قید الشهید فی ما حکیه عن حواش الشهید علی القواعد، قید اطلاق العلامه را به چه چیز؟ جواز بیع ما یکن، اونم به صورت الهدنه و عدم قیام الحرب. چرا؟ چی قید برای چیه؟ بگید بگید. اگر طرف مقابل که محقون و دم بود، اومدیم یک کسی پول بشتاد، شروع کرد به ما حمله کردن، به مجرد اینکه حمله کرد به ما، اگه اهل جزیه باشه باطل میشه، اگه معاهد بوده عهدش باطل میشه، اگر ذمی بوده میشه حربی، اون لحظه دیگه خونش هدره. ما به مهدور الدم حتی سپر دفاعی هم نمیفروشی. علامه شهید، شهید به عبارت علامه قید زد هدنه و عدم حرب را. حالا من توضیح میدم، اقول این قید چه معنایی داره؟ مگه اگر حرب شد چی میشه؟ دیگه طرف مقابل مهدور الدم. پس ببین شهید اولا تو ذهنش این بوده که روایت محمد ابن قیس مال محقونه دمه، روایت محمد ابن قیس اندازش تا جاییو میگیره که کافر مهدور الدم نباشه، که اوکیه تا ما که جنگ نکرده با ما. جانه؟ مسلم نمیتونیم بحث میکنیم در موردش، به ایراحتی نمیشه. خب کرد خروج برخوا امام مسلمین بشه، اینا قیود دیگه داره. پس از اینجا چه دست چه گرفت؟ پس ببین شهید هم در ذهن شریفش حرف من بوده که روایت محمد ابن قیس تو فضایه محقون و دم هاست و ربطی به ما نحن و فیه ما نداره. گفتم یه فایده ای هم داره این مطلب شهید. شیخ میخواد بگه حتی اونایی هم که قائل به اول کار بود نقل کردیم گفتیم شهید فتواش مطلقا بود، بگیم نه بابا ایشون هم تو قید هدنه و حرب باش کار نمیگی دلالت نداره ها، اما که انه ته ذهن شریف ایشون این قیده هستش. تمام شد، بریم مسئله بعدی. مسئله بعدی دو تا مسئله داریم آخر قصه است، یه مسئله ناظره به موضوع، یه مسئله ناظره به حکمه. یه مسئله ناظره به موضوع، یه مسئله ناظره به حکمه. موضوع چی بود؟ موضوع بیع و سلاح من اعضاء الدین. این خلاصه موضوع ما. حکمش چی بود؟ منهی عن هست. این تمام دعاصل این بود. آقا مخرج مشترک همه ادله رو بگیریم با هم کرد سادهشون کنیم ببینیم چی میشه. الان تا اینجا آنچه که اثبات شد از ادله روایت محمد ابن مسلم، محمد ابن قیس رفت، عام دال بر اباحه هم رفت، ما موندیم همون اخبار اول حکم سراج و هند سراج، روایت حکم سراج و هند سراج در مورد سلاح قطعا، در مورد سروج و ادوات هم با یه انو منی دلالت بر حرمت داشتن. پس فتوا این میشه تا اینجا چه در مورد سلاح چه در مورد سروج و سایر ادوات حرمت، دلیل روایت حکم، روایت هند و بقیه روایت از خاصه، از عامه هم روایت تو هست با بونی کهن و بهله هر. این شد خلاصه قصه تا اینجا. هرچی هم حواشیش بود رد کردیم. این استدلالشه. حالا سؤالتون آقای موضوع بیع و سلا من قطاع طریق چه حکمی داره؟ دوست گفتم یه نکته تو موضوع، یه نکته تو شیخ میگه قطعا روایات خاصه قطاع طریق را شامل نمیشه، یکی بلش کن. خب اما آیا یقوا به الکفر و شرک یا بابون یوهن و به الحق، این دوتا واژه اینجا را نمیگیره؟ شیخ میگه بابا وفیه تعمله. همون موقع گفتیم یوهن و به الحق یقوا به الکفر، این مساویه با همه معاصی نیست. خیلی وقتا معصیت هست اما یوهن و به الحق یا یقوا به الکفر نیست. گفتیم لذا تو همون روایت تو حفل اقولم آخرش قید زد گفت یوهن و به الحق یا یقوا به الکفر و شرک من المعاصی، من تبعیض رو برد، یعنی که انم معاصی علا قسمه، معاصی که فقط معصیت هم تو حوضی چاردیواری اختیاری خودت هم معصیت هم هست اما یقوا به الکفر گاهی معصیت هست و یقوا به الکفر هم هست. حالا قطاع طریق که یقوا به الکفر و شرک و یوهن و به الحق نیست یا حداقل شکه، پس نه دلیل خاص نه دلیل عام شامل قطاع طریق نمیشود. این تا اینجا. پس ناحیه موضوع تمام شد، قطاع طریق را شامل نمیشود.
یه نکته تو نایو هوکس داریم. آیا از روایت هند و حکم سراج و روایات خاصه با حرمت به معنای فساد در میاد یا حرمت تکلیفی؟ وضعیه یا تکلیفی؟ شیخ میگه ظاهر روایات باب این است که جز تو حف العقول هیچ کدومشون ناظر به حکم وضعی نیستن. ما حکم وضعی و فساد رو از روایات تو حف العقول میگیریم نه از بقیه. همین را هم بخونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان مقتضى الاقتصار على مورد الناس. شما گرمتونه؟ سرد نیست ها؟ خیلی خوب. من نه لرز دارم این مقداری زیادم پوشیدم، یه فکر کنم تا الان یه 6 لایه 7 لایه ای شده. اما نه من سرما خوردم دوباره، یه آنفولانزای دوباره شدید پیدا. ما دیگه هر بیماری میاد یکی باید یه سری به ما بزنه دیگه، فعلا امسالمون اینطوریه. نه من پارسال حداقل اینطور نبودم، دو سه سالش اینطور بودم، الان دوباره اینطور شدم. الان از اول سال هی دو تا دفترچه پر کردیم عوض کردیم رفت فعلا. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان مقتضى الاقتصار على مورد الناس. دوباره چرا مقتضى الاقتصار میاره؟ نکته عبارتی بیار. نه از اول گفتیم اصل اولی عام فوقانی در ما نحن فی اباحه است، لذا یادمون نره که همه این حرفا خلاف اصل اولیه. دوستان این ماجرای اولی و ثانوی تو ادله اجتهادی خیلی 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 پرثمره، خیلی 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 پرثمره. هر چقدر بگم خیلی کم گفتم، جنبه علمیشو دارم بیام و اصولیش تو فقه خیلی جاها ثمرات عجیب غریب برش مترتبه. تو همین مشکله، تو همین مسئله صلات مسافر و اینکه الان ما از شهرستان اومدیمه نمازمون کامل نمازمون شکسته است، همین ماجرای عام فوقانی و عام تحتانی و مخصص مشکل رو حل میکنه. خیلی از فقهایی که فتوا میدن امروز شما طلبهایی که تا چند سال تو قمید نمازتون کامله، نه به خاطر اینکه شما متوتنید، شما سوال میدید فتوا رو که میبینید تو رساله یا تو حاشیه عروه میرید میپرسید آقا یعنی ما قصد وطن کردیم مگه؟ ایشون میگه اصلا نه قصد وطن نیاز نداره، نمازت کامله. چرا؟ چون سعه مخصص تو قصر شما رو نمیگیره، یا شک داره میگیره، بعد ایشون قبول داره که اصل اولی در صلات تمامه، عام فوقانی میشه تمام. شک داره مخصص شما رو میگیره یا نه، فتوا میشه نمازت کامل، نیازی هم به صدق عنوانه وطن نیست، تمام شد. من خودم رو این دلیل گیر دارم ها، اما خیلی ها اینطوری فتوا میدن، اصل تمامه، شک داریم مخصص، مخصص که بیاد بگه شما قصر صلات اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا، آیا شما شامل این میشی یا نه؟ اگر رفتی تحت پوشش ای قرار گرفتید که شد، اگر تحت پوشش ای قرار نگرفتید یا شک که در تخصیص اتفاق بیفته، اما فوقانی میاد تکلیف شما رو معلوم میکنه. سابقا دو جلسه پیش گفتم تون مراد ببینید این قصه تمسک با عام تو شبهه مصداقیه با اسارت العموم فرقشون چیه، این یه بار معلوم کنید، این تو از اصول فقه هم که معلوم کنید تو فقه باش فتوا میدید، آخرش همیناست، اصول همیناست، چیز زیادی نیست. اینجا هم دوباره همینطوره، اصل اولی عنوان کلی بگید، موضوعش موضوعش شأنیت حلال و شأنیت حرام، حکمش اباحه، مخصصی آمد سلاح رو خارج کرد، حکم سراج، هند سراج، بابو یوهنو به العق سلاح رو گرفت، اونم نسبت به اعدا، نسبت غیر سلاح نسبت به اعدا رو هم گرفت. حالا سلاح یا غیر سلاح نسبت به غیر اعدا چه حکمی داره؟ میگیم ان مقتضى الاقتصار على مورد النص، نص یعنی مخصص از اباحه، عدم و تعدی، تعدی نکنیم الا غیر اعداء دین که قطاع طریق، یه حق نداریم جلوتر بریم، روایت نور نمیگیره، مخصص ما رو نمیگیره، حکم و هندو رو نمیگیره، الا ان المستفاده من روایت تحف العقول. بله یه نکته تو روایت تحف العقول بود، اناتت الحکم. انات یعنی چی؟ منوط شدن. منوط شدن یعنی چی؟ یعنی تمام الموضوع للحکم، تقبل باطل و وهن الحق، یقوا به الکفر و الشرک، باب یوهن و بهل حق. این دو تا فقره توش بود. فلعله لعل شیخ داره اینجا استظهار میکنه، فقیه اینجا باید یا پادو پا کنه ای ور ور بره تا بینه آخه استظهار میاد یا نمیاد، استظهار وجدانی نمیشه. لعله یشمل ذلک، شاید بگیم این تقوی باطله اما وفیه تعمله، نه نیست. اون هر تقوی باطلی رو نمیگفت، او یقوا به الکفر و شرک رو میگفت، او بابون یوهنو به الحق رو میگفت، او فقرا به در فقه سیاسی و اجتماعی میخورن، ربطی به جنبه فردی اینطوری نداشت. یه کسی تو خیابون را میره معصیت میکنه، نمیگن این معصیتش یقوا به الکفره. یه بار یه کسی با معصیتش دشمن اسلام رو تقویت میکنه، میگن این معصیت علاوه بر این که معصیت است یقوا به الکفر است. پس یقوا به الکفر قید اضافیه، قید احترازیه، اضافه داره میکنه به موضوع ما. هر معصیتی یقوا، معصیت یرادف و تقویت کفر نیست. شیخ میگه وفیه تأمله، نه نمیشه اینجا صادق دونست. این نکته موضوعی حکمیش. ثم ان النهی فی هذه الاخبار لا يدل النهی علی الفساد، نهی دارد بر فساد نمی کند. بله بله. فلا مستند لهو، هیچ استنادی برای فساد لهو للفساد نیست، سوا ظاهر خبر تحف العقول. این قید مهمه آقای مرشی، قید مهمه. الوارد فی بیان المکاسب الصحیحه والفاسده والله العالم. گفتیم آقا من ابتدای کار که اومدم بهتون گفتم این بحث داره تو حفول عقول که این دال بر حکم تکلیفی یا وضعی، اگه تکلیف بود چجور به وضعی برسیم. اما پیش شیخ والامر سهل، شیخ روایت رو ناظر به حکم وضعی میدونه، حالا دیگران بحث دارن، شیخ ناظر به وضعی میدونه، لذا اون موقع بحث نکردم باتون، گفتم چون شیخ مبناش معلومه دیگه نیاز به بحث. نبینید الان اینجا هم میگه ظاهر تحف العقول مال صحه تفکی که معاملات صحیح از فاسد. همون موقع هم اینطوری براتون معنا کردم، گفتم شیخ میگه به قرینه اینکه این روایت اومده برای معاملات بشرم که ما هم که ما تو معاملات کاری با آخرت فعلا خب زندگیمون را بندازیم، این اومده تفکیک صحیح فاسده کنه، حکم تکلیفی رو جای دیگه ان شاء الله. خب تمام شد، بذاریم
کل مسجد یوهنوبل هست یا در
جانم چی شد؟
همه معصیت ها یوهن و بهلحق هستن؟
نه
حتی ایوه
یوهن و بهلحق به چه شکل بناش میکنی؟ این منظور از یوهن و بهلحق یعنی تضعیف حق بشه؟ نه گفت که من معصیت کردم فالان من یستن قدونی من عذابه کی، این کار به وهن حق نداشت، این گفت که من قلبنیم شقوتی اینطوری هم من مشکلم این بود پام لیس خورد، خیلی از معصیت های اینطوری هم، لذا آخرش میاد برای ما حسین هم سینه میزنه تا هم بفهمه یه جای خطا رفته، تا مثلا بفهمه یه عالم بزرگی مثل مرحوم آیت الله بهجت هم هست میاد التماس خواهش میکنه من دست من بگیرید. اینا اینطوری هم داشتیم، زنه عجیب قریب قیافه یعنی نگاش میکردیم میگفت این قطعا از تای چه آمریکا و اروپا اومده بیرون، بعد من میگه آقا این بچه من ببرید مسجد پیش خودتون بچه آدم بشه بدبخت نشه مثل خودم. اینا نمیش نمیگن یوهن و بهل حق، بهش میگن دستم در رفت
قصدیه
جانم
قصدیه.
حالا باید بحث کنیم رو نوع معصیت و اثر معصیت باید بحث کنیم، اما قدر مطلقاً کلمه یوهن و بهل حق از اینا انصراف داره،
خود ذات معصیت یوهن و بهل حق
نه نیست. این انشاءالله برای علم اخلاقه، این از باب حسنات و ابرار سیئات المقربینه. گفت که گناه کبیره چیز، گفت ببین کی رو گناه کردی، این به این معنا اینا هیچ کدومشون گناهشون کبیره نیست، چون نمیبینن کی گناه، این میدیدن که میفتادن به بدبخت بیچارگی و دریوزگی، اینا مردم اینطوری هست، بله ما طلبه ها اوزامون وخیمه، چون ما میدونیم کیو گناه کرده، موقع صغیرش کبیره بل اکبر کبائر میشه. اگر کسی فلسفه خوند بعد فهمید معلول عین الربط به علته، معلول هیچ از خودش نداره، به معنای واقعی کلمه مسئله لا قدرت لا حول ولا قوت الا بالله فهمید. بعدش هم یاد گرفت در روایت زیبای آقا امام صادق فرمود هر روز اول صبح لا حول ولا قوت الا بالله 72 بار بگه، بعد این بیاد تو روز گناه کنه، این بدبخت میشه. این کوچیکش بزرگه، این کوچیکش بزرگه، پوستم باید بکنن. بخونید از المیزان مرحوم علامه که از منات اطاعت و عصیان غیر از منات ثواب و عقاب است، یک و ما هو از منات ثواب و عقاب تعبدی است نه عقلی، چون ما شروط و مقدمات برهان نداریم که خودمون با عقل منات ثواب و عقاب معلوم کنیم. دو، آنچه که از ظاهر ادله به دست میاد منات ثواب و عقاب تو روز قیامت طهارت قلب و طهارت نفسه، الا من اتى الله بقلب سلیم. بعد اون موقع بسیاری از ثمره این حرف این میشد که ظاهرا اینطور بشد قیامت که مقدار زیادی از عصیان‌های بشر غافل به خاطر اینکه این نفوذ به قلب و روحش نمیکنه ممکنه روز قیامت بخشیده بشه، نه اینکه تو دنیا ما بهش بگیم تو عبد مطیع، یا اینکه قطعا عاصیه قطعا فاسقه و احکام اطاعت برش صادق نیست، اما تو آخرت که منا ثواب و عقابه معلوم نیست چه اتفاق، لذا خیلی هاشون ممکنه برن بهشت. نه نمیشه، او تو دنیا میگن. اینی که من دارم میگم مال عقباه نه مال اینجا، اینجا گردنم خورد، اینجا ابدتر لا مخلصن حتی اتاکل یقین سرت بذاری زمین باید کار کنی، لذا اینجا باید امر معروف کنی نهی از منکر کنی اعراض کنی با چهرت با لسانت. این گفتم لذا تفکیک کردم منات اطاعت و عصیان غیر منات ثواب و عقاب. منات ثواب و عقاب مال آخرت مال دنیا نیست اصلا، مال هیچ ربطی هم به دنیا نداره، هیچ اثری هم رو دنیا نداره. این بره بهش یا نره بره جهنم تو دنیا عصیان کرد باید نهی از منکر بشه. بله فعل جمله درست شد، از این فعل جمله غیر اونه، برای اونا به درد اونا نمیخوره، برای سکولارا جمله به درد نمیخوره. اما اگر اینطور بشه بعد اون موقع ماها کوچیکش اینجا پوستمونو میکنه اونجا، چون ان علمن داریم انجام میدیم. خب موند یه دو تا مطلب داشتیم یادمون هم رفت چی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا حالا وقتمون هم گذشت. روایت حکم سراج، روایت حکم سراج که اول بحث خوندیم، بیارمشون قفل کردی دستگاه. حالا دیگه آره بذاریم بر جلسه بعد دیگه. حالا آره انشاءالله.